بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثامن انه للفظ احوال خمسه و هی تجوز و اشتراک و تخصیص و نقل و اضمار لا یکاد یسار الی احدها فیما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی الا به قرینت صارفت انه الیه. امر هشتم در واقع بحثی است که در کتاب‌های دیگر مثل قوانین و فصول تحت عنوان تعارض احوال مورد بحث قرار گرفت. حالاتی رو برای لفظ در این بحث مطرح می‌کنند در قبال استعمال حقیقی و در دو مقام بحث می‌کنند، یکی دوران بین این حالات و معنای حقیقی و یکی دوران بین خود اونها. اما حالاتی که اینجا ذکر شده، حقیقت رو که قبلا گفتیم، حقیقت یعنی استعمال لفظ در ماوضع اله، در مقابلش مجاز یا تجوز به این تعبیری که اینجا آمده، یعنی استعمال لفظ در غیر ماوضع اله. حالت دیگری که گفته شده است اشتراک. اشتراکی که اینجا گفتن مقصود اشتراک لفظی است، چون اشتراک در دو معنا به کار میره، یکی اشتراک معنوی. اشتراک معنوی این است که یک لفظ دارای معنایی باشه که اون معنا دارای افراد. الان مقصود از اشتراک در این بحث چنین اصطلاحی نیست، مقصود از اشتراک در اینجا اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی این است که یک لفظ برای بیش از یک معنا وضع بشه به اوضاع علاهده جداگانه. لفظی که مشترکه برای چند معنا وضع شده جدا جدا و بین این معانی ملاحظه تناسب نشده، یعنی اینطوری نیست که لفظ رو ابتدا برای یه معنا وضع کرده باشه بعد ملاحظه کرده باشن دیده باشن این معنای دیگری هست متناسب با معنای اول، بعد بیان لفظ رو وضع کنن برای معنای دوم. اینطور نیست، لفظ وضع شده برای چند معنا به اوضاع علاهده بدون اینکه بین این معانی ملاحظه تناسبی شده باشه. خوب دقت کنید این تعبیر که می کنم یعنی ممکنه تناسبی باشه، ولی اون که وضع کرده این تناسب رو، این تلاعم رو، این تناسب رو هیچ ملاحظه نکرده. اگر لفظ برای بیش از یک معنا، حالا بیش از یک معنا که میگیم اقلش دو معناست، حالا اگر در تعابیر میگیم دو معنا از باب اقل مستاقه، نه اینکه دو تا باشه، حالا هر وقت مثلا میگیم مشترک بین دو معنا، نه اینکه مشترک فقط اونیست که مشترک بین دو معنا باشه، دو معنا اقلشه. اگر لفظ برای بیش از یک معنا وضع شده باشه و در وضع این لفظ برای معنای دوم ملاحظه شده باشه تناسب معنای دوم با معنای اول، اصطلاحا به این میگن نقل. در صورتی البته که اون معنای اول مهجور شده باشه، دیگه الان از لفظ معنای دوم فهمیده میشه. البته بعضی این شرط رو در نقل قبول دارن، بعضی حتی این رو هم، این شرط اخیر یعنی مهجور شدن معنای اول رو قبول ندارن. مثلا فرض کنید کلمه مشکک یه معنای لغوی داره. مشکک یعنی آنچه که انسان رو به شک میاندازه. منطقی آمده دیده ما یه سری مفاهیم کلی داریم که صدقشون بر مصادیق یکسان نیست، به گونه ایست که انسان شک میکنه بعضی از مصادیقش واقعا مصداقش هستن یا نه. با ملاحظه چنین ویژگی آمده اسم این مفاهیم رو گذاشته مفهوم مشکک. الان این منطقی که این اصطلاح رو به کار میبره غیر از اون معنای لغویه، مشکک در اصطلاح لغوی با مشکک در اصطلاح منطقی دو تا معنا داره، ولی بین این اصطلاح منطقی و اون معنای لغوی ملاحظه تناسب شده، یه تناسبی دیده منطقی و این لفظ رو برای این معنا وضع کرده. حال چه معنای لغویش مهجور شده باشه چه معنای لغوی مهجور نباشه، مثل مشکک که الان معنای لغویش هم استعمال میشه. پس اشتراک، نقل، تجوز حالاتیست برای لفظ. حالت دیگری هم که ایشون ذکر میکنن ازماره. مقصودشون از ازمار تقدیره، که مثلا وسعل القریه اونجا یه تقدیری هست، یعنی وسعل اهل القریه. البته بعدن دوباره پیرامون مشترک بحث مفصلی خواهیم داشت، قبلن پیرامون مجاز بحث کردیم، ولی مربوط به منقول یا ازمار چیزی بعدن بحث نمی کنیم، همونی که اینجا ذکر میشه. خب برای لفظ حالاتیست، گاه لفظ استعمال میشه در معنای خودش میشه حقیقت، گاه در غیر معنای خودش میشه مجاز، گاه برای چند معنا وضع شده به اوضاع جداگانه بدون اینکه نسبتشون ملاحظه شده باشه میشه اشتراک، گاه ملاحظه شده این نسبت میشه منقول، حالا چه معنای اول مهجور باشه چه نباشه، و گاه در سخن الفاظی که آمده همونها فقط معناشون اراده شده، گاه یه معانی اراده شده که لفظش در سخن نیامده که به اون میگیم مثلا ازمار یا تقدیر. اولین بحث اینه، اگر امر دائر شد بین حقیقت و تجوز، حقیقت و اشتراک، حقیقت و نقل، حقیقت و ازمار، اگر امر بین اینها دائر شد ما لفظ رو حمل میکنیم بر چه معنایی؟ دوران بین حقیقت و مجاز، خب خیلی از اون موقع تا حالا مثال زدیم براش، یک لفظی به کار بره گوینده بگوید رأیت اسدا، ما میدونیم اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازیش مثلا شجاع. شک داریم الان استعمالی که شده استعمال حقیقی یا استعمال مجازی. خب اینجا حمل میکنیم بر چه معنایی؟ میگیم مرادش چه معناییه؟ این مراد معنای حقیقی است. الا به قرینه صارفتون عن به قرینه صارفتن عن المعنى الحقیقی، مگر اینکه یه قرینه‌ای که ما رو برگردونه از معنای حقیقی وجود داشته باشه. مثلا اون مثال رأیت اسدا یرمی، چه این یرمی قرینه ایست که ما رو برمیگردونه از معنای حقیقی. اگر امر دائر شد بین حقیقت و اشتراک چطور میشه امر دائر شد بین حقیقت و اشتراک؟ به این معنا که ما میدونیم این لفظ برای این معنا وضع شده، احتمال میدیم این لفظ برای یه معنای دیگری هم وضع شده باشه، ولی نمیدونیم. الان که استعمال شد ما شک کردیم مراد چیه از این باب، که نمیدونیم این لفظ برای یه معنا وضع شده، که اگه یه معنا وضع شده باشه مراد همون یک معناست، اما اگه برای دو معنا وضع شده باشه میتونه مراد هر یک از اون دو معنا باشه، مگر اینکه یه قرینه‌ای بیا تعیین کنه. چون در مشترک لفظی به بیانی که بعداً خواهیم گفت، قبلاً هم شما در کتابای دیگه خوندید، ما برای اینکه مراد متکلم رو بفهمیم محتاج به قرینه معینه هست. اگر هم دائر شد بین حقیقت و اشتراک، به این شکل عرض کردم ها، یعنی در واقع امر دائر شد بین اینکه این یک معنای حقیقی داشته باشه و بین اینکه دو معنای حقیقی، اینجا باز ما میدونیم این لفظ برای این معنا وضع شده، احتمال میدیم برای معنای دیگری هم وضع شده باشه، اینجا حملش بکنیم بر همین معنای حقیقی، همین یه دونه معنایی که میدونیم وضع شده، مگر اینکه قرینه ای بیا که بگه نه یه معنای دیگری این لفظ براش وضع شده و اون مراد. همینطور بین حقیقت و نقل، حقیقت و اضمار، ما اگر شک کردیم حمل میکنیم بر معنای حقیقی، مگر اینکه قرینه ای بر نقل بیاد، مگر اینکه قرینه ای بر اضمار بیاد. مثلا نقل، فرض کنید لفظ مشکک رو کسی به کار برده، من میدونم معنای مشکک اینه، احتمال میدم این معنا نقل پیدا کرده باشه به یه معنای دیگری و اون معنای جدید مراد باشه، نمیدونم نقل پیدا کرده یا نه، احتمال میدم. اینجا حمل میکنیم بر همون معنای حقیقی که میدانی. یا وسأل القریه فرض کنید، من فرض کنید شک دارم که اینجا اضماری هست یا نه، همین معنای ظاهریش که معنای حقیقیشه اراده شده، این از خود قریه بپرس نه از اهل قریه. اینجا باز هم میکنیم بر معنای حقیقی، مگر اینکه یه قرینه بر خلافش باشه. مثلا تو اینجا میگن چون سوال کردن از خود قریه معنا نداره، این قرینه است برای اینکه اینجا یه چیزی تقدیر. مثلا اما اگر این قرینه رو نپذیرفتیم، گفتیم نه، میخواد بگه از خود قریه بپرس، یعنی انقدر مطلب واضحه که حتی خود قریه هم شاهده بر این مطلبه، اون موقع دیگه این قرینه از بین بره حملش میکنیم باز بر همون معنای حقیقی. استاد در دوران بین حقیقت و نقل ما شک داریم در تحقق نقل، بنابراین حتی اگر معنای اول مهجور هم باشه، یعنی شک داریم مثلا نقلی پیدا شده که اون معنا مهجور شده باشه یا نه، اگر میدونستیم نقل شده و میدونستیم معنای اول مهجور شده، خب هم میکنیم بر معنای جدید دیگه، اون که دیگه شک پیدا نمیشه. اگه ما بدونیم که یک لفظی برای یه معنای وضع شده و بدانیم که این لفظ از اون معنا نقل پیدا کرده به یک معنای جدید و بدانیم که معنای اول کلا مهجور شده، خب اینجا لفظ هم میکنیم بر چه معنایی؟ برای همین معنای جدید اینجا که محل بحث نه. مرحوم آخو میفرمایند در دوران بین حقیقت و هر یک از این حالات لفظ حمل میکنیم بر معنای حقیقی، مگر اینکه قرینه ای بیاد بر نقل، اشتراک، اضمار، تجبس. در دوران امر بین اینها چی؟ مثلا بین اشتراک و مجاز چطور میشه دوران امر بشه بین اشتراک و مجاز؟ من میدانم لفظی برای معنای وضع شده و الان که متکلم این لفظ رو به کار برده، من میدانم که اون معنایی که لفظ براش وضع شده اراده نکرده، یه معنای دیگری رو اراده کرده، ولی شک دارم این معنای دیگر همین لفظ براش وضع شده که اگر شده باشه میشه چی؟ مشترک. یا نه وضع نشده ولو لفظ درش استعمال شده ولی لفظ اصلا برای این معنا وضع نشده، این میشه چی؟ مجاز. من میدونم لفظ برای یه معنا وضع شد و الان که متکلم استعمال کرد، میدونم در این معنایی که وضع شده استعمال نکرده، در یه معنای دیگری استعمال کرده. نمیدونم این استعمالش استعمال مجازیه، یعنی استعمال در غیر ما مزعلهه، یا نه این استعمالم استعمال حقیقیه، چون اصلا این لفظ برای بیش از یک معنا وضع شده. اینجا کدام رو ترجیح میدیم؟ در دوران بین اشتراک و مجاز کدام رو ترجیح؟ اینجا وجوهی گفتن، مثلا بعضی ها گفتن اشتراک رو ترجیح میدیم، مثل آقایون هم مایل به این رأی گفتن اشتراک رو ترجیح میدیم. چرا؟ گفتن چون اصل این است که لفظ استعمال شود در ماوز علح، پس وقتی در یه معنای استعمال شد اصل است که این معنا معنای موضوع الله باشه. مثلا به این شکل استدلال کردن، نتیجه گرفتن که پس در دوران بین اشتراک و مجاز ما اشتراک رو ترجیح میدیم. در مقابل بعضی آمدن گفتن نه ما مجاز رو ترجیح. به چه دلیل؟ گفتن ما میدونیم این لفظ برای یه معنا وضع شده، شک داریم برای معنای دیگه وضع شده یا نه. اصل عدمه، یه وقتی بود یقینا این لفظ برای هیچ معنایی وضع نشده، حالا برای یک معنا وضع شده، اینو ما یقین داریم. شک داریم برای معنای دیگری هم وضع شده یا نه. اصل عدم. نتیجه میگیریم که پس در دوران بین اشتراک و مجاز تقدم با چیه؟ مجاز. مرحوم آخوند میفرمین این وجوه استحسانیه، هیچ کدوم از این وجوه به در نمیخوره و ما هیچ قانون کلی نداریم در دوران امر بین اینها، یعنی بین اشتراک و مجاز، اشتراک و نقل، اشتراک و اضمار، مجاز و مثلا نقل، مجاز و اضمار، مجاز و تخصیص. تخصیص رو من یادم رفت بگم، بله این تخصیص رو هم عرض میکنم، ولی یه حالت یادم رفت. مرحوم آخو میفرماید بین این حالات ما هیچ قانون کلی نداریم، تابع ظهور هستیم. اگر یک ظهوری وجود داشته باشه در موردی که ظاهر باشه در مثلا حقیقت، ظاهر حالا در غیر حقیقت، ظاهر باشه در اشتراک، ظهور داشته باشه در مجازیت، ظهور داشته باشه در نقل، ظهور داشته باشه در تخصیص، ظهور داشته باشه در اضمار، ما همون ظهور رو عکس میکنیم از این باب که اصالت و ظهور یک دلیل فقلایی است. اما اگر ظهور نداشته باشه، ما باشیم و این وجود، این وجود ایشون میفهمد صرفا یه استحساناتی است که مثلا بهتر اشتراک باشه یا بهتر مجاز باشه و این استحسانات قابل اعتنا نیست. به همین دلیل اصلا ایشون وارد نمیشن در اون بحث مفصلی که مثل میرزا در قوانین کردن، صاحب فصول کردن، که آمدن برای هر طرف بحث کردن که حالا مثلا در دوران اشتراک و مجاز، تقدم با اشتراک یا با مجاز، دلیل تقدم با اشتراک گفتن، نقد کردن، اون طرف رو گفتن بحث کردن. مثلا معلومه آخه تو اصلا این وجود به درد نمیخوره، چون ما در مباحث الفاظ قبلا گفتیم تابع عقلایی، اگر عقلای اصل داشته باشن در مقام ما اون اصل رو اخذ میکنیم، اما اگر عقلا اصلی نداشته باشن با اعتناق اصولی که ما بسازیم عقلا نمیشه در وادی الفاظ تعیین مراد کرد و در این وادی گام نه. و اون اصلی که عقلا دارن در مباحث الفاظ چیه؟ اصالت الظهور، یا مثلا اصالت عدم قرینه در دوران بین حقیقت و غیر حقیقت. این اصول اگر باشه بتونه تعیین بکنه، ما به اینا اعتنا میکنیم. غیر از اینها اگه باشه دیگه اونها صرفا وجوه استحسان است. در این حالات من یک حالت رو توضیحش رو یادم رفت و اون تخصیص بود. تخصیص اینه که یک لفظی به موضوع الله حقیقی خودش شامل مصادیقی باشه و در استعمال هم به گونه استعمال بشه که مشتمل بر اون مصادیق باشه، اما در مراد جدی اون مصادیق اراده نشده باشه. مثلا کل عالمین، کل یه لفظی است که وضع شده برای عموم، شمول، استیعاب. کل عالمین به موضوع لفظی خودش، به اون معنایی که براش وضع شده، شامل هر عالمی هست. اگر متکلم گفت اکرم کل عالمه و این رو استعمال کرد در همون معنای خودش که عبارت باشه از همه علما، ولی در مراد جدیش اکرام بعضی از علما رو طالب بود، مثلا عالمان عادل، اون موقع به این میگیم تخصیص، که در واقع تعریف بخوایم بکنیم تخصیص رو میگیم تخصیص اخراج ما لو لم یخرج لدخل. الان اکرم کل عالمه اگر از تحتش عالم فاسق خارج نشه، نگیم لا تکرم الفساق من العلماء، اگر این خارج نشه به صورت طبیعی اکرم کل عالمین ظهور داره در وجوب اکرام همه علما. البته تخصیص رو بعداً در بحث عام و خاص و بعد از اون در تعارض در تباین در بیان تفاوت بین تخصیص و حکومت و تخصص و ورود بیان دوباره خواهیم کرد، ولی اینجا در حد حالات لفظ بحثش. حالا دوران بین حقیقت و تخصیص به چه شکله؟ متکلم گفته باشه اکرم کل عالمه، اگر حقیقت باشه متکلم لفظ رو استعمال کرده در ما وزاله و ازش اراده کرده چیو؟ جدن چیو اراده کرده؟ ما وزاله، یعنی وجوب اکرام همه علما. اما اگه تخصیص باشه اکرم کل عالمین گفته استعمال کرده در معنای حقیقی ولی مراد جدیش شامل همه علما نبوده. خب اگر امر دائر شد بین این دوتا یعنی متکلم گفت اکرم کل عالم، من شک کردم همه علما اکرامشون واجبه یا مثلا عالم عادل فقط، چه اصلی خواهیم داشت؟ اصالت الحقیقه میگه همه علما مراد متکلمن، پس اکرام همه علما واجب. خلاصه این که در دوران بین حقیقت و هر یک از اینها هم نکنیم بر حقیقت، مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف باشه. اما در دوران بین خود اینها یه قاعده کلی نداریم که بگیم در دوران بین اشتراک و تجوز مثلا تقدم با اشتراکه، یا در دوران بین اشتراک و تخصیص تقدم با تخصیصه. هیچ قاعده کلی نداریم و اون چیزی که گفتن صرفا استحسانه. تنها قاعده کلی اینه که ما تابع ظهور دلیلی، اگر ظهوری در یکی از این اطراف داشت همون رو عکس میکنیم، اگر نه مردد باقی میکنیم. خصوصی
تغییر رو
جدن آنها شده
تغییر حالت لنس
هست؟ نه، این اصلا بحثش چون دیگران تحت عنوان تعارض احوال، احوال لفظ مطرح کردن، اینها رو مرحوم آخوند مطرح کرده، و الا اگر بخوایم این بحث رو فنی مطرح کنیم اصلا اینا به این تعبیری که الان آمد تعبیر درستی نیست. خیلی از این چیزایی که الان تا الان در توضیح این مطالب گفتم باید تغییر بدیم تا بشه درست. اما چون حالا لازم نیست برای فهمیدن این قسمت از عبارت همین غلط کافیه، شما همین داری برای اینجا کافیه، ولی این تعابیر تسامحیه، خیلیش باید تغییر داد تعبیر رو، معنای دقیق رو. اسامه انهو شنچنین است للفظ احوال خمسه، لفظ پنج حالت دارد در قبال حقیقت، یعنی غیر از حقیقت، و هی احوال خمسه لفظ التجوز، استعمال لفظ در غیر ما بزرلا، الاشتراک، وضع لفظ برای چند معنا به اوضاع علاهده بدون ملاحظه نسبت بین معانی، و تخصیص، استعمال لفظ در ما بزرلا و اراده بخشی از مصادیق ما بزرلا جدن، و نه وضع لفظ در یک معنای دومی متناسب با معنای اول، ول ازمار همین تقدیر که لفظی رو معناش رو اراده کنیم بدون اینکه اون لفظ رو در کلام ذکر کنیم. از این باب میشه حالت لفظ که ازمار اراده کردن معنای یک لفظ است بدون ذکر اون لفظ. حالا وسأل القریه معنای اهل اراده شده بدون اینکه ذکر بشه. به این اعتبار مثلا یه حالتیست برای لفظ. لا یکاد و یسار، یعنی لا یسار گردیده نمی شود الا احدها، به یکی از این احوال، فیما در جایی که، اذا دار الامر بینه، یعنی بین احدها و بین المعنی الحقیقی، امر دایر باشد بین یکی از اینها و معنای حقیقی، یعنی حقیقت و مجاز، حقیقت و اشتراک، حقیقت و تخصیص، حقیقت و نقل، حقیقت و اضمار، پنج صورت داره. لا یسار الى احدها الا به قرینت صارفت عنه، یعنی عن المعنى الحقیقی، الیه، یعنی الى احدها. و اما اذا دار الامر بینها، اگر امر دایر شد بین خود اینها، تجوز و اشتراک، تجوز و تخصیص، تجوز و نقل، تجوز و اضمار، اشتراک و تخصیص، اشتراک و نقل، اشتراک و اضمار، تخصیص و نقل، و همینطور که ده صورت میشه، بعدن بشمارید ده صورت میشه، دوران بین خود اینها ده صورت داره. فالاصولیون و این ذکرو لترجیح بعضها علی بعض وجوها، هرچند که ذکر کردن برای ترجیح بعضی از این حالات بر بعض دیگر وجوهی رو، مثل اینایی که عرض کردیم برای ترجیح اشتراک بر تجوز یا تجوز بر اشتراک، الا انها این وجوه استحسانیتون، اینها صرفا یک نیکوش مردن عقلیست، ذوقیست، که مثلا حالا این بهتر اشتراک باشه، بهتر مجاز باشه. لعت باربه ها، یعنی لعت باربه ها ذهن وجود هیچ ارزش و اعتباری نداره، الا مگر اینکه برسه به مرحله ظهور. ظهور حجت، اصالت و ظهور یه اصل عقلاییه. الا اذا کانت این وجود موجبتن لظهور لفظ فی المعنا، اگر ظهور بیاره ظهور حجته، غیر ظهور اینا دیگه به درد نمیخوره. لعدم مساعدت دلیل، چون ما دلیلی نداریم که یاری کند علی اعتبارها، بر اعتبار این وجود، بدون ذالک، یعنی بدون ظهور. تنها اصلی که ما داریم اصالت و ظهوره، غیر از این اگر چیز دیگه باشه اون به درد نمیخوره، اگه به ظهور منتهی بشه خب اون به درد میخوره کما لایق. متوجه نشدم؟ ها نه، نمیشه گفت اشتراک یا مجاز، گاهی وقتا مراد معلومه. مثلا من میدونم که لفظ اسد استعمال شده در شجاع، نمیدونم برای شجاع هم وضع شده که اگر وضع شده باشه میشه مشترک لفظی، استعمالش میشه استعمال حقیقی، یا نه برای شجاع وضع نشده که اگه این باشه استعمالش میشه استعمال مجازی. مراد که معلومه، اجمال نیست، نحوه استعمال معلوم نیست که حقیقی یا مجازی، اشتراکی یا مجاز، ممکنه دوران باشه بدون اجمال، مراد معلوم باشه. امر تاسه بحثیست که شما معالم رو باهاش شروع کردید، مسئله حقیقت شرعیه. مرحوم آخوند قبل از اینکه این بحث رو بپردازم این مقدمه ای میگم، که این مقدمه رو باید قبل از اینها در بحث وضع، اونجا که فرمودن الوضع و نحو و اختصاصه، اونجا میبایست این رو میفرمودن، جایگاه اصلیش اونجا بود، ولی نفرمودن. مقدمه که مرحوم آخوند میفرماید عنوانش هست وضع بالاستعمال. مقصود مرحوم آخوند این است که گاهی لفظ به استعمال وضع میشه. توضیح من، وضع کردن یک لفظ برای یک معنا به دو صورت متصور، یکی این که واضح لفظ رو برای معنا وضع کنه، مثلا پدری فرزندش به دنیا آمده، اسمی برای این فرزند انتخاب میکنه، اسم گذاشتن در واقع نوعی وضع دیگه، بعد اعلام بکنه بگه آقا من نام فرزند خودم رو گذاشتم حسن. این یه شکل که وضع میکنه و از این وضع به این شکل خبر میکنه. بعد از این دیگه استعمال میکنه، مثلا میگه حسن رو بیارید، حسن رو ببرید، حسن کجاست، این دیگه الان استعمال. اما برمو آخو میتوید روش دیگری هم برای وعظ وجود داره، و اون این که واضح به خود استعمال لفظ رو وعظ کنه برای معنا، مثل این که اشاره کنه به این بچه تازه به دنیا آمده که هنوز هیچ اسمی براش نگذاشتن، بگه مثلا حسن رو بده به من. الان این حسن که میگه استعمال میکنه در چی؟ در همین بچه‌ای که تازه به دنیا آمده، با اینکه هنوز اسمی براش گذاشته نشده بود. مرحوم آخوند میفرمایند در اینجا این در واقع لفظ رو، لفظ حسن رو استعمال میکنه در این شخص، و دال بر این معنا خود این لفظه. اینجا باید قرینه بیاره ایشون میفرماید، اما این قرینه که میاره برای چی میاره؟ قرینه مثلا توی این مثالی که من عرض کردم قرینه چی بود؟ اشاره. اگه همینطوری بگه حسن رو بیاری اینجا، یا حسن دیگه کیه؟ این اشاره در واقع قرینه ایست که توی این مثال مثلا ما ذکر کردیم. برای ما خود میفرماین این اشاره نه این که قرینه باشد برای تعیین معنا که بشه از قبیل قرینه مجاز، نه، این اشاره برای اینه که میخواد واضح بگه من دارم با این استعمال لفظ رو وضع میکنم در برای این معنا. به این وضع میگن وضع بل استعمال، که به خود استعمال لفظ برای معنا وضع میشه. آیا این استعمال استعمال حقیقی یا استعمال مجازی؟ مرحوم آخوند میفرماید این استعمال نه استعمال حقیقیه و نه استعمال مجازی، یعنی مجاز مصطلح نیست، چون مجاز مصطلح عبارت است از استعمال لفظ در غیر ماوضعله، که اون غیر ماوضعله یه تناسبی داشته باشه، یه نسبتی داشته باشه با ماوضعله. و به نظر مشهور در استعمال مجازی دال بر معنای مجازی چیه؟ لفظ و قرینه، در حالی که در اینجا ممکنه اصلا این لفظ برای هیچ معنای قبل از این وضع نشده باشه، مثل بعضی از این اسمای عجیب و غریب که میذارن که شاید مثلا هیچ کس تا حالا به گوشش نخورده، که فرض کنید یه همچین چیزی پدری اسم بچه خودش رو یک لفظی بذاره که اصلا برای هیچ معنای قبل از این وضع نشده. پس موضوع الله ممکنه اصلا این لفظ هیچ موضوع اللهی نداشته باشه. از طرف دیگه در اینجا همچنان که مرحوم آخوند فرمودن چه چیز دلالت میکنه بر معنا؟ لفظ به تنهایی، قرینه کاری نداره به این جهت، قرینه میخواد بگه به این استعمال داره و از صورت میکنه. پس اینجا نه مجاز است، مجاز مصطلح، و نه حقیقت. خب این اشکالیه؟ مرحوم آخوند فرمان نه، اشکال نداره یه استعمالی نه مجاز باشه نه حقیقت و صحیح باشه. ما قبلا داشتیم موردش رو، مثل چی؟ استعمال لفظ در نوع خودش، در صنف خودش، اونجا گفتن این استعمال صحیحه، ولی ما گفتیم این در واقع مجاز مصطلح نیست، چون حتی در مهملات هم چنین استعمالی جایزه. به چه دلیل اونجا گفتیم جایزه در این حال که حقیقت و مجاز مصطلح نیست؟ به دلیل اینکه طبع میپذیره. اینجا هم همون رو میفرماین، میفرماین وضع بل استعمال درش استعمال نه حقیقت نه مجاز. حقیقت نیست چون این لفظ هنوز برای معنای وضع نشده، تازه میخواد به این استعمال وضع بشه. مجاز هم که نیست، استعمال در غیر ماوضعلهی که تناسب با ماوضعله داشته باشه و دلالت به قرینه بشه، در این حال صحیحه. چرا؟ چون طبع چنین چیزی رو میپذیریم. این مقدمه چه ربطی داره به بحث حقیقت شرعیه بعدن معلوم میشه. فعلا یه مقدمه. شما یه نوع وضع داریم به نام وضع بالاستعمار. اتاسه انها اختلفوا فی ثبوت الحقیقت شرعیه و عدمه علا اقواله. اختلاف شده در این که آیا حقیقت شرعیه ثابت است یا نه، علا اقوالم که بعدن میگیم. و قبل الخوض فی تحقیق الحال، قبل از این که حالا وارد اون بشیم که آیا حقیقت شرعیه داریم نداریم، لا بأس به تمهید مقاله. میفرمان اشکال نداره یک مقدمه ای رو آماده کنیم برای شما. و هو اون مقدمه اینه، ان الوضع التعیینی، وضع تعیینی که قبلا گفتیم وضع دو قسمه، تعیینی و تعین. وضع تعیینی کما یحصل به تصریح به انشائی، همچنان که حاصل می شود از طریق تصریح به انشاء چنین وضعی، مثل اونجایی که پدری میاد میگه من اسم فرزندم رو گذاشتم حسن، تصریح میکنه به این وضع. کذالکه یحصل وضع تعیینی به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له، همچنان حاصل می شود وضع تعیینی به این که لفظ رو استعمال بکنی در غیر ما وضع له، اما مثل استعمال در ما وضع له، نه استعمال کنی در غیر ما وضع له استعمال مجازی، نه استعمال کنی در غیر ما وضع له مثل این که استعمال کردی در ما وضع له، یعنی مستقیما لفظ دلالت بکنه و همون بعد حالا خودشون می دارم به ان تفسیر میکنه. استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له یعنی چی؟ باش پای تفسیری. به این یقصد، این آقایی که داره استعمال میکنه، یا یقصد الحکایت عنه، یعنی عن غیر ما وضع له، حکایت از غیر ما وضع له و دلاله علی، دلالت بر غیر ما وضع له قصد شود به نفسهی، به خود لفظ، به خود لفظ یعنی نابل قرینه که استعمال مجازی باشه. بعد می فرماین و این کان لابدهین ازن من نصب قرینته، اینجا ما نیاز به قرینه داریم ولی حکایت به قرینه نیست، الا انهو این قرینه لدلالت علا ذالک لا علا ارادت المعنا کما فی المجاز، این قرینه برای دلالت بر ذالک، ذالک یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له، این قرینه برای اینه که میخواد بگه من دارم به این استعمال وضع میکنم، من الان دارم این لفظ رو طوری در این معنا به کار میبرم که گویا برای این معنا وضع شده، نه اینکه بخوام بگم با این قرینه که معنا مراد من اینه، که اگه این باشه میشه مجاز. فرق اشکالی اشاره نیست، فقط میفهمم بفهم که فرق است بین این قرینه و قرینه مجاز. قرینه مجاز میخواد حکایت رو درست کنه، چون نظر مشهور اینه دیگه، یا لااقل میخواد مراد رو تعیین کنه، نظر غیر مشهور، ولی این قرینه نمیخواد حکایت رو درست کنه نه مراد رو تعیین کنه. این قرینه میخواد بگه آقا استعمال این لفظ در این معنا مثل استعمال لفظ است در ما وضع له، استعمال لفظ در غیر ما وضع له در اینجا مثل استعمال لفظ است در ما وضع له. و کون استعمال لفظ فیه، استعمال لفظ در این معنا کذالک، این طوری که گفتیم یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع له کما اذا وضع له، این کون این استعمال کونش فی غیر ما وضع له بلا مراعات معتبر فی المجاز، این چنینه، کون و استعمال لفظ فیه کذالک فی غیر ما وضع له بلا مراعات معتوب رف المجاز، این غیر ظاهره. ترکیب عبارت دقت کنید، هرچند ما اینجا ادبیات درس نمیدیم. کون و استعمال لفظ، استعمال اسم کونه، اون فی غیر ما وضع له خبر کونه، بعد خود کون مبتداست، غیر ظاهره خبرشه. معنی عبارت اینه، این که استعمال لفظ در غیر ما و زعله کما ازا و زعله، یعنی در اینجا این استعمال فی غیر ما و زعله هست بدون مراعات اون چه که در مجاز معتبر است، چون اینجا اصلا علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی رو ما ملاحظه نمی کنیم، علاقه بین این معنای غیر ما و زعله و ما و زعله رو ملاحظه نمی کنیم. این که استعمال لفظ در غیر ما و زعله کما ازا و زعله، یعنی این استعمال اینجا در غیر ما و زعله هست بلا مراعات معتوب رف المجاز، چون این طوره فلا یکونو به حقیقت ولا مجاز، پس نه حقیقته چون استعمال در ما و زعله نیست و نه مجازه چون ما مراعات معتوب رف المجاز نکردیم، این غیر ظاهره، این ضرر نداره، اشکالی نداره. بعد ما کان بعدی که دیگه استعمال حقیقیه، بله بله، اولین استعمال کنم، همین استعمالی که بهش وضع صورت میگیره، استعمال های بعدی دیگه استعمال حقیقته. بعد ما کان مما یقبل خود تب ولا یستنکرو، این ضرر نداره. بعد ما کان، بعد از این که این استعمال مما یقبله الطب، از اونهاییست که طبیعت میپذیرتش، طبیعت عقلایی، ولا یستنکره، استنکاری نداره. و قد عرفت، دانستید قبلا سابقا، انه فی الاستعمالات الشائعه فی المحاورات، ما در استعمالاتی که شایعه در محاورات مواردی داریم، ما لیس به حقیقت ولا مجاز، که این که ایشون میفهمد قد عرفت همون استعمال لفظ است در نوع خودش یا در سنت خودش، که اونجا فهمودن این استعمال در واقع نه حقیقت است و نه مجاز، چون در مهملات هم این استعمال هست و در این حال صحیحه، چرا که طبیعت عقلایی میپذیرتش. اذا عرفت هازا، حالا که این مقدمه رو دانستید و وقت وارد اصل بحث حقیقت شرعیه میشن جلسه آینده. رب ان شاء الله علام.